او کم نمی شود. خدا برکت بده. امتحانم بکن.
صدقه قبل از اینکه به دست گیرنده برسد به دست خدا می رسد.
روزمان را با صدقه آغاز کنید.
ساعت 8 بامداد. اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
گرمای بالای 50 درجه در خوزستان و بوشهر و تعطیلی امروز ادارات و بانک ها. سازمان هواشناسی برای سایر مناطق هم افزایش دما پیش بینی کرد.
سایه اختلافات بر نشست امروز ناتو. همزمان با ورود رئیس جمهور آمریکا به بروکسل، اختلافات اعضا درباره افزایش بودجه نظامی بالا گرفت.
و راهیابی فرانسه به دور نهایی جام جهانی فوتبال. بازی دوم مرحله نیمه نهایی امشب بین تیم‌های انگلیس و کرواسی برگزار می‌شود. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر پیامبر عظیم و شأن اسلام حضرت محمد مصطفی و اهل بیت مطهر ایشان. حضور شما شنوندگان عزیز و ارجمند و هممیهنان گرامی سلام و صبح خیر عرض می‌کنم. خانم ارمی و من ساجدی خبرهای بامدادی رادیو ایران را به آگاهی می‌رسانیم.
گرمای بالای 50 درجه اداره ها، شرکت ها و بانک های استان خوزستان و برخی شهرستان های بوشهر را به تعطیلی کشاند. ستاد بحران شهرستان بهمهی در استان کهگیلویه و بوی رحمت هم در اطلاعیه اعلام کرد به علت پیشبینی افزایش دما امروز چهارشنبه تمام اداره ها و شرکت ها در این شهرستان تعطیل است. سازمان هواشناسی از مردم این مناطق خواست برای جلوگیری از گرمازدگی شهروندان به ویژه کودکان و سالمندان از ترددهای غیر ضروری خودداری کنند. سازمان هواشناسی برای دو روز آینده در بیشتر مناطق کشور افزایش گرمای هوا پیش بینی کرده است. نخشینه کارشناس سازمان هواشناسی:
برای استانهای واقع در شرق و جنوب شرق کشورمون وزش باد خواهیم داشت که برخی نقاط وزش باد شدید همراه با گرد و خاک پیش بینی میشه. سواحل شمال و شمال غربمون در دو روز آینده افزایش دما خواهند داشت. برای تهران هم پیش بینی میکنیم که طی 3 روز آینده آسمان صاف و آفتابی باشه، گاهی وزش باد داشته باشه. بیشینه دمای امروز تهران با 2 درجه کاهش به 39 درجه خواهد رسید.
در تصادف اتوبوس مسافربری با تانکر نفتکش در شهر سنندج متاسفانه 11 نفر از هموطنانمان جان باختند و 9 نفر زخمی شدند. به همین مناسبت در استان کردستان 3 روز عزای عمومی اعلام شد. در این تصادف که حدود ساعت 12 شب گذشته روی داد، یک دستگاه تانکر نفتکش با یک دستگاه اتوبوس مسافربری هنگام خروج آن از ترمینال مسافربری سنندج برخورد کرد. مشتبه خالدی، سخنگوی اورژانس کشور:
در 10 دقیقه بامداد امروز برخورد یک دستگاه اتوبوس با یک تانکر حمل سوخت و یک وانت متأسفانه بعدش هم حریق اتفاق افتاد. در این حادثه 11 نفر فوتی تا این لحظه ثبت شده، 9 نفر به بیمارستان‌های سنندج انتقال داده شدند توسط 8 دستگاه آمبولانس. با توجه به شرایط بیماران 24 ساعت بحرانی رو قاعدتاً پیش رو خواهند داشت. تا این لحظه چیزی که گزارش شده بحث نقص فنی در خودروی تانکر حمل سوخت هست، ولی خب مطمئناً کارشناسان بیشتر از این زمینه در دست انجام هست. احتمال مفقودی افراد هم وجود داره. تلاشمون برای این هست که بتونیم آمار دقیقی از سرنشینان خودرو بتونیم به دست بیاریم تا بتونیم بحث جستجو و نجات رو همچنان ادامه بدیم. شاید بحث تلفات افزایش پیدا بکنه، چون هنوز خاتمه عملیات توسط تیم جستجو و نجات انجام نشده.
سرهنگ نادری، فرمانده پلیس راهنمایی و رانندگی استان کردستان، علت این سانحه را بریدن ترمز تانکر و عدم توانایی راننده در کنترل وسیله نقلیه اعلام کرد. سردار حمیدی، رئیس پلیس راه راهور ناجا هم گفت احتمالاً حرکت خارج از زمان تعیین شده تانکر سوخت از عوامل مؤثر در این تصادف بوده است.
برای تعیین علت تام همکاران من دارن بررسی میکنن، علت های مختلف متصور هست، لذا پیش‌داوری نمیخوایم بکنیم. اما اونچه که مشخص است در نگاه اول حادثه خیز بودن این محدوده در حدود در اون شهری سنندج و تردد غیر مجاز احتمالاً تانکر در اون تایم زمانی از عوامل اصلی بروز این حادثه میتونه باشه.
وزارت بهداشت امروز فهرست شرکت‌هایی را که ارز دولتی برای واردات دارو و تجهیزات پزشکی دریافت کرده اند به بانک مرکزی اعلام می‌کند. به گفته یک سخنگوی وزارت بهداشت، حدود 3.5 میلیارد دلار ارز برای یک سال واردات دارو و تجهیزات پزشکی در نظر گرفته شده است. دکتر ایرج حریرچی بر برخورد با واردکنندگانی که تجهیزات و کالاهای پزشکی را گران بفروشند نیز تاکید کرد. همکارم مریم واحدی در این باره با سخنگوی وزارت بهداشت گفتگو کرد.
تخلفاتی داشته تو این مدت بحث ارز، یعنی ارز بهش تخصیص داده باشید ولی کالا یا دارو و تجهیزات نیورده باشه؟
نه، ما الان به این رسیده باشه که نیورده باشن هنوز مورد مشخصی نداریم، ولی موارد اندکی داریم که وارد کردن ولی انتظار دارن با قیمت بیشتر بفروشن.
یعنی شما استعلام گرفتید و دیدید؟
بله، این موارد که وجود داره، البته تو اکثریت موارد اینجوری نیست، ما برخورد قاطع با اینها صورت می‌دیم. اولش اینه که محرومیت از ارز اجازه واردات توسط شرکت‌های دیگه است، بردن تو لیست سیاه خرید از اون شرکته و ضمن اینکه به محاکم قضایی هم معرفی می‌کنیم. الان سازمان تعزیرات حکومتی خواهش کردیم یه شعبه در اداره کل تجهیزات پزشکی مستقر کنن و باشون
تعدادی میزانش مشخصه،
بعد از اینکه قطعی شد اعلام می‌کنیم.
ادامه خبرها. علی اکبر ولایتی مشاور مقام معظم رهبری در امور بین الملل امروز به همراه هیئتی متشکل از مقامات وزارت خارجه راهی مسکو پایتخت روسیه می شود. بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه گفت آقای ولایتی در این سفر حامل پیام رهبر معظم انقلاب و رئیس جمهور کشورمان به ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه است.
جناب دکتر ولایتی در رأس هیئتی متشکل از مقامات وزارت خارجه به مسکو سفر خواهند کرد، دیداری با آقای پوتین خواهند داشت. ایشون حامل پیام جناب دکتر روحانی ریاست جمهوری و مقام معظم رهبری برای آقای پوتین هستند. با توجه به نوع روابط ایران و روسیه و اهمیت روسیه، این دیدار و دیدارهای جانبی دیگری که در مسکو خواهیم داشت، مسائل دو جانبه، مسائل ایران و روسیه و همچنین آخرین تحولات مسائل منطقه‌ای که برای هر دو کشور حائز اهمیت است و به خصوص موضوع برجام و خروج امریکا از برجام عمده‌ترین مسائلی است که مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت.
فرستاده ویژه رئیس جمهور پس از دیداری یک روزه از مالزی و گفتگو با مهاتیر محمد نخست وزیر این کشور راهی اندونزی شد. معصومه ابتکار گفت در سفر به اندونزی پیام آقای روحانی را به رئیس جمهور آن کشور اعلام می کند. فرستاده ویژه رئیس جمهور در مالزی نیز علاوه بر رایزنی با مهاتیر محمد نخست وزیر، با سیف الدین عبدالله وزیر امور خارجه این کشور دیدار و گفتگوی دو جانبه ای داشت. او پیش از ترک کوالالامپور نتایج دیدارهای رسمی خود در مالزی را خوب ارزیابی و ابراز امیدواری کرد. تهران کوالالامپور گامهای مستحکمی در توسعه و تقویت روابط دو جانبه بردارند.
سایه انداختن اختلافات بر نشست بزرگترین ائتلاف نظامی جهان همزمان با ورود رئیس جمهور آمریکا به بروکسل. سران سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ناتو امروز در حالی در بروکسل گرد هم میآیند که اختلافات اعضا از جمله درباره افزایش بودجه نظامی این سازمان را با چالشی کم سابقه مواجه کرده است. رئیس جمهور آمریکا که اعضای ناتو را به پرداخت نکردن سهم خود در بودجه نظامی این سازمان متهم می‌کند، دیروز بار دیگر اتهام خود علیه برخی از اعضای ناتو را تکرار کرد و مدعی شد سهم این کشورها را آمریکا پرداخت می‌کند. ترامپ همچنین گفت اعضای ناتو باید بودجه نظامی خود را به 2% تولید ناخالص داخلی خود افزایش دهند. اما جاستین ترودو نخست وزیر کانادا بار دیگر با این درخواست آمریکا مخالفت کرد. دبیر کل ناتو هم گفت از 29 عضو ناتو بودجه نظامی تنها 4 کشور آمریکا، انگلیس، استونی و یونان در سطح 2% تولید ناخالص داخلی است. همزمان با نشست سران ناتو قرار است مخالفان ناتو و سیاست‌های جنگ طلبانگان در بروکسل راهپیمایی اعتراض‌آمیز برگزار کنند. با توجه به اختلافات گسترده، رسانه‌ها از نشست امروز و فردای سران ناتو به عنوان یکی از جنجالی‌ترین نشست‌های این سازمان یاد کردند. روزنامه آلمانی فرانکفورتر آلک ماینه نوشت ناتو در آستانه سخت‌ترین بحران خود قرار دارد.
ادامه استعفاهای مقامات انگلیسی در اعتراض به سیاست‌های نخست وزیر این کشور. دو نفر از معاونان حزب ترزا می نخست وزیر انگلیس در اعتراض به روند خروج این کشور از اتحادیه اروپا استعفا دادند. ماریا کولفیلد و بن برادلی در نامه‌های جداگانه اعتراض خود را به نحوه عملکرد ترزا می برای خروج از اتحادیه اروپا موسوم به برگزیت اعلام کردند. پیش از این بوریس جانسون وزیر خارجه و دیوید دیویس وزیر برگزیت از کابینه ترزا می استعفا داده بودند. همزمان نتیجه یک نظرسنجی نشان می‌دهد رضایت رای دهندگان انگلیسی از روند مذاکرات دولت ترزا می با اتحادیه اروپا برای خروج لندن از این اتحادیه به کمتر از 30% رسیده است.
در پی پیروزی‌های اخیر ارتش سوریه و عقب راندن تروریست‌ها از بیشتر مناطق درعا، بازگشت ساکنان این مناطق به خانه‌هایشان آغاز شده است. از جمله مناطق آزاد شده روستای ام المیازن در جاده اصلی منتهی به مرز سوریه با اردن است. ساکنان این منطقه ضمن ابراز خوشحالی از استقرار نیروهای ارتش سوریه به خبرنگاران رسانه‌ها از جمله آسوشیتد پرس گفتند از نیروهای دولتی که منطقه آنها را از تروریست‌ها پس گرفتند و مجدداً امنیت را برایشان به ارمغان آوردند سپاسگزارند.
پیکر مطهر شستن از شهدای جنگ تحمیلی تا ساعتی دیگر از مرز خسروی وارد کشور می شود. این شهدا در عملیات کربلای 6 مسلم ابن عقیل و تک دشمن بصری در سال 1365 به شهادت رسیدند.
مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی در مراسم رونمایی از نسل جدید سامانه هوشمند و کارتخانه کارت‌های سوخت گفت استفاده از کارت سوخت الزامی است و صاحبان خودروهای پلاک شده که کارت دریافت نکردند باید از طریق اداره‌های پست پیگیری کنند.
آمریکا با انتشار فهرست دیگری از 200 میلیارد دلار کالاهای چینی اعلام کرد بر این کالاها تعرفه 10% وضع خواهد کرد. چین اعلام کرده است در مقابل جنگ تجاری آمریکا کوتاه نخواهد آمد.
و شمار قربانیان موج گرما در کانادا در یک هفته اخیر به 70 نفر رسید. همکارم آقای طاهری و خبرهای ورزشی این بخش خبری.
به نام خدا، سلام بر شما خانم ها آقایان. در نخستین دیدار مرحله نیمه نهایی جام جهانی فوتبال در روسیه بامداد امروز تیم ملی فرانسه در سن پترزبورگ مقابل تیم بلژیک با یک گل به پیروزی و فینال رسید. بلژیکیا پس از حذف تیم مدعی برزیل با اتکا به کوین دبروینه و ادن هازارد هافک های خوش تکنیک خود بازی را بهتر آغاز و بر روند کار تسلط پیدا کردند. در این بین فرانسویا نیز در ضد حملات به سرعت بالای امباپه و قدرت حفظ تو و پاس‌های عمقی پل بوگبا دل بسته بودند. در دو موقعیت گلزنی در نیمه نخست شوت ناگهانی آلدرویلد را هوگو لوریس سنگرمان فرانسه و ضربه پاوار را کورتوا دروازه‌بان بلژیک به زیبایی دفع کردند. در نیمه دوم هم فرانسه شروعی عالی داشت و دقیقه 50 کرنر ارسالی آنتوان گریزمان را ساموئل اومتیتی مدافع پیشتاخته با ضربه سری تماشایی به تنها گل این دیدار حساس تبدیل کرد. در ادامه نیز سازمان دفاعی قدرتمند فرانسه سبب شد تا بلژیک با وجود تلاش فراوان فرصتی برای گلزنی به دست نیاورد تا فرانسه سومین بار برای قهرمانی و بلژیک برای کسب عنوان سوم تلاش کنند. دیدیه دشانس سرمربی تیم فرانسه در پایان بازی گفت دو سال پیش در یورو یک فینال را از دست دادیم، اما حالا راحت روی صندلی منتظر رقیبمان در بازی نهایی می نشینیم.
کار استثنایی انجام دادیم، من واقعا افتخار میکنم. ذهنیت و شخصیت تیم خودمون رو نشون دادیم، مقابل تیم خوب بلژیک بازی کردیم و اینکه یه مدافع برای ما گل زد نشانه خوبیه. خوبم دفاع کردیم بعدش و آخر تونستیم امتیاز رو حفظ کنیم. به بازیکنانم آفرین میگم، احساس غرور دارم. ما مدتی است با هم هستیم و کارهای خیلی سختی انجام دادیم و شایسته بودیم که واقعا در فینال حضور پیدا کنیم و امروز در فینال جام جهانی هستیم.
روبرتو مارتینز سرمربی اسپانیایی بلژیک هم گفت
متاسفانه فقط یه ضربه ایستگاهی بود که تفاوت رو رقم زد. بازی همونطور که دیدید بازی خیلی نزدیکی بود و پایاپای دنبال می‌شد و مشخص بود که تیمی که بتونه یه ضربه آخر خوب بزنه یا کمی خوش شانس باشه میتونه تفاوت رو ایجاد کنه، اما ما روحیه خیلی خوبی داشتیم و نمیشد توقع بیشتری از این تیم داشت. متوجه باشیم که توی فوتبال یک تیم می‌بره و یک تیم می‌بازه و حالا باید از این شر این دلسردی خلاص بشیم و سعی کنیم تورنمنت رو در اوج تموم بکنیم و نمی‌خوایم که با دلسردی از این تورنمنت خارج بشیم.
در دیگر بازی مرحله نیمه‌نهایی امشب تیم‌های ملی انگلیس و کرواسی ساعت 22:30 دقیقه برابر هم قرار می‌گیرن. این بود خبرهای ورزش.
پیک بامدادی.
به نام یکتای بی همتا سلام بر شما هموطنان عزیز، خانم آقایان، صبح چهارشنبه بخیر و سلامت. خوش آمدید به پیک بامدادی 20 تیر 97.
گرانی بلیت قطار در ایستگاه جدید.
این بار هم مثل گذشته سازمان حمایت از مصرف کننده و تولید کننده در این بار رسما موافقتش رو اعلام نکرد و جلسه ای هم تا کنون برگزار نشده.
مدرسه داری، بنگاهداری جدید در نظام آموزشی.
مدارس لاکچری با لیستی از برنامه‌های عجیب و شهریه‌های نجومی ویژه فرزندان طبقات خاص جامعه در کنار کم توجهی به مدارس دولتی موجب شکاف طبقاتی در آموزش شده.
و مات شدن دیوار شیشه‌ای سامانه حقوق مدیران.
جدا از تأخیر در اجرای قانون، یک بند آیین‌نامه اجرایی هم بحث برانگیزه. در ماده 3 این آیین‌نامه آمده تعداد و سطوح دسترسی کاربران و دستورالعمل‌های اجرایی بهره برداری از سامانه توسط کارگروهی تعیین میشه، یعنی ممکنه دسترسی مردم به اطلاعات دچار فیلترهایی شه.
من سید حسین حسینی هستم از اخبار صدای جمهوری اسلامی ایران. انشاءالله تا 8:35 دقیقه صبح با شما خواهیم بود. شماره سامانه پیامکی این برنامه خبری 30610. یکی از شنوندگانمون نوشتن که مگر وزارت جهاد و کشاورزی اعلام نکرده بود که جلوی صادرات گوسفند به خارج از کشور رو میگیره، پس این موضوع تلف شدن 1180 رأس گوسفند در راه صادرات به قطر چیه؟ عرض کنم که منظور این شنونده اینه که برای کنترل قیمت گوشت وزارت جهاد و کشاورزی اعلام کرده بود که جلوی صادرات گوسفند رو به کشورهای همسایه میگیره، ولی همین خبری که ایشون بهش اشاره کرده تازگی منتشر شد. شماره پیامکمون 30610. شرکت‌های ریلی با این استدلال که از سال 94 قیمت بلیط تغییری نکرده در روزهای اخیر به گران کردن بلیط قطار اقدام کردند. با این حال مردم می‌گویند که برخلاف ادعای شرکت‌های ریلی این افزایش قیمت از سال 94 تا کنون در برخی مسیرها صورت گرفته است. از سوی دیگر سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان بدون اینکه جلسه‌ای را برای تصفیه این گرانی برگزار کند به صورت شفاهی و علل حساب به این شرکت‌ها اجازه افزایش قیمت داده. این در حالی است که افزایش قیمت بلیط‌ها در سال 94 از سوی سازمان حمایت غیر قانونی دانسته شده بود و شرکت‌ها با همین قیمت غیر قانونی در این مدت از مردم پول دریافت کردند. گزارش بشنوید از همکارم خانم نجبایی.
افزایش 20% قیمت بلیط که پیش خبرش داده شده بود فعلا 10% اعمال میشه.
بعد از عید فطر، دقیقاً روز بعد از عید فطر افزایش پیدا کرده.
چه میزان افزایش پیدا کرده؟
قطارهای مختلف ببینید فرق.
این بار هم مثل گذشته سازمان حمایت از مصرف کننده و تولید کننده در این بار رسما موافقتش رو اعلام نکرد و جلسه ای هم تا کنون برگزار نشده. منایی معاون نظارت بر کالای سرمایه‌ای و خدمات سازمان حمایت میگه هنوز رسما این موافقتی با گرانی صورت نگرفته و علل حساب اون هم به صورت لفظی با آنها چراغ سبزی نشون دادیم.
که فعلا با یک نظر مشترک این کار داره عملیاتی میشه که حالا نتیجه قطعیش بعد از اینکه کارگروه تنظیم بازار مشخص بکنه چارچوب و کار رو، قطعا به سم و نظر حالا عزیزان مصرف کننده خواهد رسید.
شرکت راه آهن در این چند سال با گرفتن حق ایستگاه بخشی از پول پرداختی مسافران رو به خود اختصاص داده. این در حالیه که سخنگوی این شرکت گفته در جریان این افزایش جدید قیمت بلیط نبوده و ما رو به معاون مسافری حواله داد. معاون مسافری هم بعد از 10 روز پیگیری هر گونه مصاحبه رو به بعد از برگزاری جلسه موکول کرد. جلسه‌ای که هنوز که هنوز برگزار نشده. آقای سکری سخنگوی شرکت راه‌آهن:
والا این در دسته که شما الان میفرمایید بنده خودم در جریان نیستم، باید از دوستانم توزه مسافر جویاشم.
شرکت های خصوصی حمل و نقل ریلی که به جای 10% 20% رو حق خودشون میدونن، درباره علت گرونی دوباره بلیط ها معتقدن از سال 94 تا کنون هیچ گرونی به سمت بلیط قطار نیومده. علیرضا شیخ طاهری عضو هیئت مدیری انجمن حمل و نقل ریلی:
ببینید، از سال 1394 قیمت بلیط قطارهای مسافری در کشور افزایش نداشته، یعنی عملا ما یه چیزی حلوش 30% افزایش در هزینه های جاریمون داشت.
اما برخی مسافران قطار نظر دیگه ای دارن و میگن اینگونه نبوده که از سال 94 بلیط گرون نشده باشه، بلکه در 3 سال اخیر در برخی مسیرها چندین بار شاهد گرانی قیمت بلیط بودن.
ما از 2 سال پیش با 65 تومن بردیم، پیار سال 75، پارسال رسید به 100 تومن یعنی 200 بود، امسال 130 الان قیمت زده شده، اونی که تو سایت رجا هست.
با این حال اگر هم قیمت بلیط قطار از سال 94 تا به حال افزایش نداشته باشه، باز هم همین افزایش سال 94 از نظر سازمان حمایت غیر قانونی بوده، چرا که این سازمان به شدت با این افزایش مخالفت کرد و حتی وزیر راه و شهرسازی سازمان حمایت رو به کمونیستی بودن متهم کرد.
یه ده متعالم مارکسیستی متعالم سوسیالیستی آمدن در واقع سنگ سینه در واقع مصرف کننده میزن. کدوم مصرف کننده؟ اینا همش در واقع تعالیم حضرت مارکس.
علیرضا شیخ طاهری عضو هیئت مدیری انجمن حمل و نقل ریلی میگه سازمان حمایت آن زمان یعنی سال 94 موافق گرانی بلیط بود.
سال 94 هم مذاکرات بین راه‌آهن و سازمان حمایت صورت گرفت و نهایتاً با تایید سازمان حمایت اون قیمت تصویب شد.
ولی منائی معاون نظارت بر کالای سرمایه‌ای و خدمات سازمان حمایت میگه ما نه فقط مخالف بودیم، بلکه حتی شرکت‌های ریلی را هم به تعزیرات سپردیم.
ببینید، ما اون رو دیگه برخورد کردیم و به مراجع تعزیرات حکومتی هم ارسال کردیم و به قولن حالا توی یکی دو تا از این شرکت ها هم به هر حال از نظر ما متاسفانه است، چون واقعا یه تخلفی بود که محرز بود، ما هم هشدار داده بودیم و این رو هم نسبت به جریمه اقدام شده، یعنی میخوام بگم حالا اینجا نمیتونم اسم ببرم، ولی به هر حال تو همون مقطع هم سازمان تا آخر خط قصه رو پیگیری کرد.
هرچند شرکت های ریلی برای گران کردن بلیط قطار به تعزیرات سپرده شدن، ولی قیمت بلیط هیچ تغییری نکرد و به همون قیمت گران و غیرقانونی در 3 سال گذشته به مردم بلیط فروخته شد. در خصوص گرانی اخیر هم از منائی میپرسم اگر بعد از جلسه کارگروه که البته هنوز زمانش مشخص نیست با گرانی 10% اخیر مخالفت شد، تکلیف پولهایی که مردم دادن چه میشه؟
اگر چنانچه کارگروه نظرش این باشه که نه بر همین اساسی که الان هست افزایش قیمتی نداشته باشیم، خب
یعنی قطعا قیمتها باید برگرده.
بهای بلیط قطار در 5 سال گذشته در برخی مسیرها تا بیش از 500% افزایش داشت. این افزایش موجب رویکرد دوباره مردم به وسایل نقلیه شخصی خواهد شد که نتیجهش مصرف سوخت بیشتر، آلودگی هوا و رشد تصادفات و سوانه رانندگیه.
این پیک بامدادی است.
پیامک پیک بامدادی 3610 با گذشت 4 ماه از مهلت قانونی راه اندازی سامانه حقوق مدیران، هنوز این سامانه عملیاتی نشده. از سوی دیگر خبرها از تصویب قوانینی حکایت دارد که ممکن است باعث محدودیت دسترسی مردم به این سامانه شود. گزارشی بشنوید در این باره.
ابهام در سرنوشت شفافیت حقوق مدیران. یکی از محاسن موج فیش‌های نجومی، تدبیر مجلس برای یک راهکار اساسی و دائمی بود. راه اندازی سامانه حقوق مدیران. سامانه‌ای که قرار دریافتی مدیران شامل حقوق، پاداش و مزایا رو در اتاق شیشه‌ای مجازی در دسترس مردم قرار بده. بر اساس قانون برنامه ششم توسعه این سامانه باید از ابتدای امسال راه اندازی میشد. رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور اواخر سال گذشته گفت این قانون اجرا میشه. آقای انصاری:
سامانه تقریبا طراحیش تمام شده، برای استقرارش یک سری زیرساخت‌های سخت افزاری لازم بود که آخرین گزارش که این هفته به من دادند اونها هم نهایی شده. ما امیدواریم بتوانیم پرداختهای سال 97 رو در این سامانه رصد کنیم.
اما گویا فراهم کردن این مقدمات به امسال کشیده، چون آیین‌نامه اجرایی این قانون در تاریخ 2 اردیبهشت امسال تدوین و در تاریخ 10 اردیبهشت در هیئت دولت بررسی میشه. حالا هم با گذشت حدود 4 ماه از مهلت قانونی خبری از اجرای قانون نیست. البته تعجبی هم نیست، چون در آیین‌نامه اجرایی از ابتدای مهر ماه قرار اطلاعات حقوق مدیران روی این سامانه قرار بگیره. آقای دهخانی نقدر، عضو کمیسیون حقوقی مجلس:
بعضی موقع شنیده شده که مسئولینی بیان میکنن اگر همه چی اعلام بشه مردم اعتمادشون کم میشه. خب این سوال مطرح میشه، مگر چه چیزی قرار هست اعلام بشه که اعتماد مردم کم بشه؟ اگر واقعا دریافتی های مدیران، نمایندگان مجلس، قضات یا سایر مسئولین حکومتی، مخصوصا مسئولین شرکت های دولتی، اینا اگر واقعا حقوقهای زیادی میگیرن، به جای اینکه از مردم پنهان کنیم، ما بود حقوقهای اینا رو کم کنیم که مردم اعتمادشون اضافه میشه و از طرفی همین شایعات جلوش گرفته میشه.
جدا از تأخیر در اجرای قانون، یک بند آیین‌نامه اجرایی هم بحث برانگیزه. در ماده 3 این آیین‌نامه آمده تعداد و سطوح دسترسی کاربران و دستورالعمل‌های اجرایی بهره برداری از سامانه برای دستگاه‌های نظارتی و اجرایی مشمول و نحوه دسترسی عموم مردم توسط کارگروهی متشکل از رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، رئیس سازمان برنامه بودجه، وزیر اقتصاد، وزیر ارتباطات و وزیر فرهنگ تعیین میشه. یعنی ممکنه دسترسی مردم به اطلاعات دچار فیلترهایی شه. آقای انصاری، معاون رئیس جمهور: تأخیر.
ببینید، سامان قابلیت های زیادی داره. اینکه ما چه دسترسی هایی برای چه سطوحی باید ایجاد کنیم، این به اون تصویب نامه‌ای که مراجع زیرب میدن برمیگرده.
این دوره دسترسی همه مردم خیلی تو مجلس بحث بود، فکر کنم این همه رو خاصا به تصویب رسید.
دسترسی دستگاه‌های نظارتی برش فراهم باشه.
اما این ابهام وقتی بیشتر میشه که هیئت دولت هم در جلسه 10 اردیبهشت بعد از بررسی آیین‌نامه پیشنهادی اینطور مصوب میکنه که کارگروه مربوطه اطلاعات حقوق و مزایا رو جمع‌آوری و پس از اعمال در سامانه نتیجه نهایی رو قبل از انتشار به هیئت وزیران ارائه کنه. یعنی ممکنه باز هم دسترسی‌ها به این اطلاعات در هیئت وزیران هم دچار ممیزی شه. اما جالب اینجاست که معاون سرمایه انسانی سازمان اداری استخدامی کشور تشکیل کارگروه رو رد میکنه. سید صدرالدین صدری نوشابادی:
که الان یه دوره آزمایشی رو این سامانه داره سپری میکنه، پشت سر میذاره، که در این برنامه گفتیم نحوه دسترسی دستگاه نظارتی و دسترسی عموم به اطلاعات به اصطلاح این سامانه پس از اینکه دوره آزمایشی با موفقیت انجام شد و احیانا اصلاحاتی رو که لازم داشته باشه انجام بدیم، از طرف هیئت محترم وزیران اعلام خواهد شد.
گفته شده که میبایست این برای دسترسی به این سامانه توسط یک کارگروهی انجام بگیره.
نه، ما چنین چیزی رو نه در بخشنامه فعلا گفتیم و نه در دستورالعملی که منظم به این بخشنامه است. اگر مطالعه بفرمایید چنین چیزی وجود نداره. ما فقط اعلام کردیم که نحوه دسترسی رو از طرف هیئت محترم وزیران اعلام خواهیم کرد.
اما اون چیزی که ما دقیقاً از متن آیین‌نامه و متن مصوبه هیئت وزیران دیدیم، 2 بار اعمال نظر در مورد دسترسی عموم مردمه. 1 بار در کارگروه، 1 بار در هیئت دولت. اما آقای حاجی دلگانی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، میگه نباید سایه آیین‌نامه ها و تصمیمات دولت روی قانون سنگینی کنه.
هر گونه قیدی، هر گونه محدودیت سازی توسط دستورالعمل و یا آیین‌نامه حتی هیئت وزیران، این برخلاف قانون هست، مغایر قانونه. نباید چنین کاری رو بکنن. بایستی سامانه به نحوی باشد که اگر هر فردی خواست بدونه که مثلا بنده چقدر حقوق میگیرم به عنوان نماینده مجلس، راحت بتونه با یک کلیدی که میزنه کامل ببینه. دیگه نباشی اجازه بگیره. اگر چنین چیزی باشه طبیعتا برخلاف قانون هست.
آنکه حساب پاک است از محاسبه چه باک است. اگه خواستار افزایش اعتماد عمومی مردم هستیم، باید حساب کتاب مدیران هم شیشه‌ای باشه، همانطور که در اغلب کشورهای جهان، حتی برخی کشورهای همسایه شرقی ما هم این گونه است. شفافیت اکسیریه که هر بی‌اعتمادی رو به راحتی می‌زداید.
همه دولت، مخصوصا بخش اقتصادش، بره در اتاق شیشه‌ای، همه مردم مطلع باشن دولت چی کار میکنه. شفافیت یک عامل مهم برای مبارزه با فساد هست.
پیک بامدادی
هر روز به جز روزهای تعطیل.
گزارشی بود درباره سامانه حقوق مدیران که با صحبت‌های رئیس جمهوری به پایان رسید. شماره پیامکمون 3610. ما هم از ساختمان شیشه‌ای داریم با شما صحبت می‌کنیم. شنوندگان محترم زنده و مستقیم تا 8:35 دقیقه. دریافت شهریه‌های نجومی به برخی مدارس غیرانتفاعی به بهانه اجرای برخی برنامه‌های فانتزی مثل کلاس فلسفه یا سمینار روانشناسی مدتی است که مطالبات مردمی برای افزایش نظارت بر فعالیت این مدارس را افزایش داده است. این مدارس در توجیه دریافت شهریه‌های بالا کلاس‌های زبان انگلیسی رو هم به برنامه‌های آموزشیشون افزودند که البته برخلاف مقررات وضع